بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسات گذشته ساختار کلی نظریه اندیشه مدون رو گفتیم و مراحل دستیابی به اون و اینکه در مراجعه به متون و نصوص یا ادله عقلی چه نوع عناصری امکان داره به دست ما بیاد. به عنوان یه تطبیقی وارد بحث مکتب اقتصادی شدیم، گفتیم اهداف و مبانی دو بخش مکتب رو تشکیل میدن، مبانی زیر ساختار رو تشکیل میده، اهداف اونچه که باید بهش برسیم، نظام هم اون چیزیست که ما رو میرسونه به اون اهداف بر اساس اون مبانی. مبانی در تحقق خارجی مقدمن بر اهداف، اما در مطالعه ما اون اهداف رو مقدم می‌داریم. به این مناسبت این بحث رو مطرح کردیم که اهداف اقتصاد اسلامی چیه. گفتیم در درون جامعه بحث عدالت، در بیرون یعنی نسبت به سایر جوامع بحث قدرت مطرحه. تو عدالت دو تا عنصر رفاه و تعدیل ثروت رو مطرح کردیم. به این مناسبت وارد شدیم تو وادی صحبت‌های شهید صدر که هنوز در اون هستیم. گفتیم این مطلب رو شهید صدر هرچند نظریه اندیشه مدون در ذهنش نبوده به این شکل، اما تو حوزه اهداف اقتصادی ایشون خیلی بحث عمیق و دقیقی کرده، هرچند کامل نیست بحث ایشون، اما اون چه که کرده بسیار دقیقه، بسیار عمیقه. ایشون تحت عنوان ساختار کلی اقتصاد اسلامی سه تا اصل رو مطرح کرد: اصل تنوع مالکیت، آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی، که گفتیم اون دوتای اولی جزء مبانی، سومی جزء اهدافه که حالا مورد بحث ماست. تو بحث اصل عدالت اجتماعی فرمود دوتا اصل ما داریم: اصل تکافل عام یعنی مسئولیت عمومی مردم در قبال یکدیگر، و اصل توازن اجتماعی. بعد یه بحث دیگری کرد به یک شکل دیگری تحت عنوان مسئولیت دولت. دوباره در مسئولیت دولت گفت یکیش زمان اجتماعی مسئولیت دولت، یکیش توازن اجتماعی. یعنی دومین مسئولیتی که برای دولت ذکر کرد همون چیزی بود که به عنوان عنصر دوم در عدالت اجتماعی ذکر کرد. دوبار با دو روی کرد در واقع ایشون این بحث رو مطرح کرده. علتش هم عرض کردم اینه که ایشون در واقع اون نگاهی که ما داریم نداشته، با یه نگاه دیگری مسئله رو طرح کرده. تو حوزه زمان اجتماعی خب ایشون فرمود دولت مسئولیت داره وسایل کار رو برای مردم فراهم بکنه تا خودشون برن دنبال تأمین اقتصادی خودشون. اگر کسی هست که نمیتونه، اون موقع دولت وظیفه داره که اینا رو تأمین بکنه. بعد اینا رو ما گفتیم روی بحثای نظریه اندیشه مدون چجوری میشه طبقه بندی کنیم. مثلا بحث تکافل عام رو میشه به عنوان یک عنصر نظام در نظر بگیریم اگر یک نهاد باشه. بحث مثلا بعد از این بحث، یعنی بعد از بحث یعنی اصل زمان اجتماعی رو که ایشون مطرح کرد، فرمود زمان اجتماعی باز دو تا عنصر داره، یکیش تکافل عامه، یکیش حق مردم در درآمدهای عمومی دولت. خب دقت کنید روی این شکلی که ایشون اومد گفت مسئولیت دولت، زمان اجتماعی، توازن اجتماعی، بعد زمان اجتماعی، تکافل عام، حق مردم در درآمدهای عمومی دولت. توازن اجتماعی حال توضیح میدیم. این توازن اجتماعی رو که به عنوان دومین وظیفه دولت بود و تکافل عام رو که به عنوان اولین عنصر زمان اجتماعی به عنوان اولین وظیفه دولت بود، خودش در جای دیگری که عرض کردم بین این دوتا جا در اقتصاد اونا فاصله نسبتاً زیاده، به عنوان بحث عدالت اجتماعی مطرح کرد. یعنی در واقع ایشون یه جا به نگاه عدالت اجتماعی دوتا عنصر مطرح کرد، بحث تکافل عام و توازن اجتماعی، بعد رفت تحت عنوان مسئولیت دولت، زمان اجتماعی، توازن اجتماعی رو مطرح کرد، و سومی حالا اصل دخالت دولت در امور اقتصادی، بعد تو زمان اجتماعی تکافل عام رو مطرح کرد که حالا قبلا توضیحش دادیم که مسئولیت عمومی، و بعد بحث حق مردم در درآمدهای عمومی. ما این بحثا رو قبلا توضیح دادیم، نحوه استدلال ایشون به آیات و روایات رو هم توضیح دادیم. رسیدیم به بعد از بحث زمان اجتماعی، رسیدیم به بحث توازن اجتماعی که در واقع از یه منظر ایشون اینو به عنوان عامل دوم عدالت اقتصادی مطرح کرد، از یه منظر به عنوان وظیفه دولت. جلسه گذشته این قسمت رو ابتداشو فقط عرض کردم. عرض کردم شهید صدر در یه فضایی داره اقتصاد اونا رو بحث میکنه که کاملا فضا مارکسیستی است، نگاه‌های مارکسیستی است. مارکسیسم هم بر اساس نگرش‌های دیالکتیکه، در نتیجه بر اساس بینش‌های هگله. هگلیان‌ها کلاً اینا هیستوریستن. هیستوریست‌ها، البته هیستوریست‌ها هم انواعی دارن، یک گروهشون اینا هستن. هیستوریست‌ها کسانی هستن که معتقدن انسان هویتش یه هویت تاریخیه، یه هویت واقعی یک انسان نداره. یعنی حالا اینا به اشکالی هن، مثلا دیلتای که یکی از شخصیت‌های مهم تاریخ هرمنوتیک محسوب میشه، اصلا یه شاخه دیگه است حالا غیر از بحث دیالکتیک، که در واقع کسی است که به یه معنایی احیا کرده اصلا تفکر هرمنوتیکی رو، و او به یه معنایی بنیانگذاره، هرچند قبل از او مطرح شده ولی او احیا کرده. خب دیلتای خودش یه هیستوریسته، اون مثلا اینجوری میگه، میگه هر کسی در این موقعیت تاریخی این شده که شده، بحثش اینه. حالا من همیشه این عبارت رو دارم، تو کتاب مبانی کلامی اجتهاد من بحث دیلتای رو بخونید، اونجا من توضیح دادم این عبارت رو، اونجا هم ما گفتیم، تو درسامونم میگیم، میون رو مبنایی که دیلتای میگه شما یه نفر میبینی حافظ شده، یک روح لطیف خیلی شاعرانه بسیار عارف، یه نفر میبینی هیتلر شده، یک آدم خونخوار صفاک اونچنانی. ایشون میگه که آقا ببین، اگه هیتلر رو برداری بیاری بذاری تو موقعیت تاریخی حافظ میشه حافظ، حافظ رو برداری ببری بذاری تو موقعیت تاریخی هیتلر میشه هیتلر. اصلا ما چیزی به این که مثلا این حافظ یه چیزی از خودش داشته باشه نیست، این همش دست تاریخه. هگل هم یکی از هیستوریست هاست، البته اونا مبانیشون فرق داره با مثلا دیلتایا. هگل دیالکتیکه، دیلتای هرمنوتیکه، اینا اصلا با هم فرق دارن، ولی اینا هیستوریستن. بعد این تفکر هیستوریستی هگلیان که حالا بر اساس دیالکتیک تز و آنتی تز و سنتز، وقتی آمد تو مارکسیسم، خب مارکس اومد اینو گرفت تطبیق کرد تو اقتصاد. میدونید مارکس کاری که کرد این بود که اومد این مفاهیم فلسفی و حالا به یه معنای انتزاعی رو تبدیل کرد به یک سری مفاهیم عینی و واقعی. اصلا اتفاقی که افتاد اینه، چون ببینید فیلسوفا که حرف میزنن، خب اکثر مردم که نمیفهم اینا چی میگن. گفت که میرداماد از دنیا رفت، اون ملک آمد پرسید من ربک، گفت استقصن فوق استقصات. ملک متعجب شد چی میگن، رفت اون بالا پرسید آقا این چی میگه، گفتن ولش کن بابا، این تو اون دنیا یه چیزایی میگه ما نمیفهمیم چی میگه، ولش کن زیاد کارش نشد. اینا اینطوری حرف میزنن که اصلا نمیفهمی چی میگن. هگل و دوره آثار شما، زمانی که دانشگاه صنعتی شریف درس میخوندیم، دانشکده جالب ترین قسمتش اینه، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، تو دانشکده نه توی دانشگاه، کتابخونه‌های جدا جدا داشتیم تو دانشکده، تو کتابخونه دانشکده دوره آثار هگل رو داشتیم. دوره آثار هگل 25-30 جلده. بعد جورج سارتون در مورد هگل نوشته، گفته هگل خواسته ثابت کنه که آدم میتونه 25-30 جلد کتاب بنویسه که جز خودش و خدا نفهمیده چی گفته. جورج سارتون که خودش تاریخ نویس فلسفه است، فلسفه غربه، میگه این جز خودش و خدا کس نمیفهمید چی گفته. بعد از هگل خب هر کسی آمده یه چیزایی گفته. کاری که مارکس کرد، آمد اینا رو تطبیق کرد بر مفاهیم اقتصادی و مسائل اجتماعی، گفت آقا ببینید هر کسی زائیده طبقه اجتماعیشه. اونا میگفتن تاریخ، این یه زائیده طبقه اجتماعی. گفت طبقه اجتماعی هم جایگاه اقتصادیشه. یعنی هر کسی در یه وضعیت اقتصادی، مثلا یکی تو که روستا به دنیا میاد تو محیط کشاورزی، یکی توی کارگر باباش تو کارخونه است، تو محیط کارگریه، یکی باباش سر مثلا تاجره تو محیط تجارته، یکی متوسطه، یکی سرمایه‌داره تو محیط هم. مارکس مدعی بود، مارکسیسم مدعی هست که آدم ها تحت تأثیر طبقه اجتماعیشون هویتشون شکل میگیره. و این ببینید، حالا الان ما میگیم مثلا شیصد اینجا استدلال کرده، شما شاید به نظرتون من اینو توضیح میدم به خاطر اینکه چرا اینقدر شیصد اینو توضیح میده، شما شاید به نظرتون مثلا کمی به نظر مسخره بیاد این حرفایی که الان بعضیش، ولی اینا ببینید، ما قبل از انقلاب گروه های مارکسیستی داشتیم، کسانی که به همین حرفا معتقد بودند. البته بعضی از بچه مسلمانام که تحت تاثیر اینا قرار گرفته بودن، اونام یه چیزی شده بودن که میگفتن تفکر التقاطی. من یه وقتی توی نهارخوری دانشگاه صنعتی شریف نشسته بودم، دو نفر داشتن با هم دیگه بحث می‌کردن، یکیشون مارکسیست بود، یکیشون طرفدار سازمان مجاهدین خلق، دو تا با هم دیگه بحث می‌کردن، یکی این بره میز، یکی اون بره میز. من دخالتی نمی‌کردم، من معمولا توی هیچ بحثی شرکت نمی‌کنم. من هر چی گوش دادم بفهمم کدوم اینا مارکسیسته، کدوم اینا مجاهدین خلق یا اسم مسلمونه، نتونستم بفهمم. ادبیات اینها و منطق اینا درست مثل هم بود، حالا مخالف هم بودن، ولی اصل ادبیات و منطق و متدولوژیشون مثل هم بود. بعد این افکار اونچنان در بین مارکسیست ها و شبه مارکسیست های ما رسوخ کرده بود، مثلا اینا ول میکردن دانشگاه رو، ول میکردن مثلا پزشک بودن، پزشک متخصص بودن، نمیدونم مهندس بودن، مهندس های برجسته، ول میکردن این کارا رو، میرفتن توی کارخونه کارگری میگردن. چرا؟ میگفتن ما میخوایم اون طبقه اجتماعیمون رو تغییر بدیم، مثلا فکر کردن با این کار میشه هویت خودشون رو عوض کنن، مثلا اینا از هویت بورژوا به قول خودشون تبدیل بشن به پرولتاریا. اینا میرفتن این کارا رو میکردن، نه اینکه اینا قصه نیست، اینا واقعا این کارا رو میکردن و خیلی هم زحمت میکشیدن. بعد وقت آدم تا گرفتار جهالت بشه اینطوره، نه اینکه فکر کنید اینا زحمت نمیکشیدن، خیلی زحمت میکشیدن، چقدرم از خودگذشتگی میکردن، چقدرم حالا به حال دوران شاه زندان میافتادن، شکنجه میشدن، کشته میشدن، خیلی زحمت. حالا توی اون فضای مارکسیستی آقای سعد داره بحث میکنه. آقای سعد میگه ببینید آقا، توازن اجتماعی که اسلام مطرح کرده بر یک مبنای وجودی و بر یک مبنای عقیدتی استواره. مبنای وجودیش چیه؟ حالا اینجا رو خیلی ایشون توضیح میده، شما بخونید. علت این توضیح این نکته ایست که من این توضیح رو دادم که بفهمید آیسد بی خود اینقدر توضیح نداده. ایشون میگه آقا اون مبنای وجودی اینه که آدم ها با هم متفاوتند، این تفاوت مربوط به طبقه اجتماعی اونها نیست. حالا این طبقه اجتماعی چون ایشون مخاطبش مارکسیستان، مربوط به جایگاه تاریخی اونها نیست اونطوری که هیستوریستا میگن. بعد ایشون حالا توضیح میده این رو، روایت ذکر میکنه، مصادر نقلیشو میگه، مثلا قول نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود الناس معادن، آدم ها مثل معدن میمونن، که معادن ذهب و الفضه، مگه همه معادن یکسانن؟ مگه همه معادن طلاست؟ مگه همه معادن نقره است؟ بعضیا طلان، بعضیا نقرن، بعضیا مسن، بعضیا سرمن. همونطوری که معادن متفاوتن، آدمام متفاوتن. به این توسط میکنه مثلا شهید سعد. یا مثلا جمله علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماد یا لا یزال الناس بخیر ما تفاوتو، آدما مادامی که با هم تفاوت دارن به خیرن، اصلا زندگی انسانی با تفاوت‌های انسانی شکل میگیره. فاذا استووا، اگه همه یه جور شدن، هلکو، درست نقطه مقابل تفکر مارکسیستی. ببین مارکسیستا دنبال جامعه بی طبقه میگفتن، اصلا طبقات منشأ تفاوت انسان هاست، ما همه جامعه رو طبقاتش از بین میبریم، میشه بی طبقه. بعد شما ببینید یه همچین تفکری تو لنینیسم تو شوروی آمد 70 سال حکومت کرد و همه رو به قول خودشون بی طبقه خواستن بکنن، آخرش هم دیدن نمیشه. وقتی انسان رو نشناسی، حقیقت انسان رو نفهمی، از این کارا کردن تو تاریخ، این اولیش نیست. شهید صدر میخواد بگه ببینید هم مصادر نقلی ما، روایات ما داره تفاوت‌های ذاتی آدم‌ها رو اشاره میکنه. به روایت دیگری از علی ابن ابی طالب، و علا قدر اختلافهم یتفاوتون، به قدر اختلافشون تفاوت بینشون ایجاد میشه. آدم‌ها متفاوتن و این تفاوت هم بد نیست فی حد نفسه. البته معناش این نیست که تفاوت همه جا مفید، نه، ولی این منشأ یک حرکت در جامعه، یه موتور برای حرکت جامعه در ابعاد مختلف، وجود تفاوت‌ها که اینا همدیگر رو میتونن تکمیل بکنن. بعد شهید صدر دیگه حالا خیلی توضیح میده که این تفاوت‌ها عوامل اقتصادی باعث نشده. روی یه نکته ای تأکید میکنه، همونی که مثلا ما همیشه از قدیم با مارکسیستا که بحث میکردیم، ما دوره دبیرستان کارمون بحث با این جماعات بوده، این بود که بابا خیلی از حرفایی که شما میزنید با واقعیت‌های عینی که حالا دیگه شما میگه، آخه تا یه کلمه براشون توضیح، آقا اینا فلسفه است، از فلسفه خیلی بدشون میامد این مارکسیستا، میگه اینا فلسفه است، میگفتن دور. بله، بعد اون وقت اون کتابای جورج پولیستر یه متکه دیوانه‌ای بود و حالا زنده هست یا نه فکر نمی‌کنم زنده باشه دیگه، کتابای نوشته منظور مارکسیست است فرانسویه، مزخرفات اونو مثلا میآمدن مطرح می‌کردن، چیزایی نوشته به اسم چیز کارگری، فلسفه برای کارگران نوشته مثلا، اما عقل نادون خود مثلا میگفت شما میگید اجتماع نقیزه این محاله، کجا محاله؟ بعد اثبات کرده آقای جورج پولیستر اصلا شما یز حکو به سکلا، میگه ببینید بارون داره مثل سیل میباره، استدلالا. بعد شما میگید باران میبارد، همین شما میگه میبارد مثل قط میشه، مثل این رگبارایی که الان تو بهار هست، دیروز دیدید یهو بارون میاد، میگه اه بارون میاد، این میگه میاد به برکت نفس شما قط میشه، قط میشه. بعد جورج پولیستر میگه ببین باران میبارد نمیبارد، باران میبارد و نمیبارد با هم جمع شد، اجتماع نقیزه این شد. مثلا این از این بس چیزا که حالا مثلا اینو احتمالاً به مثلا این نوه بزرگ من که میره کلاس اول دبستان بگی، اونم میفهمه که این چرت و پرته، خیلی نیاز نداره آدم ذهن فلسفی داشته باشه. حالا مقصودم اینا با این استدلالا و با این حرفا تو میدون بودن و یه عده‌ام بودن. آقای صدر رضوان الله علیه توی همچین داستانی داره با اینا بحث میکنه، اینو توجه داشته باشید. خلاصه ایشون خیلی مفصل تمسک میکنه، عرض کردم یه نکته ای که ایشون میگه ما هم همیشه اون وقتا میگفتیم این بود که بابا چشتو باز کن نگاه کن، مگه تو خودت، مثلا بعضی از اینا بچه پولدارای خیلی پولدار بودن دیگه، میگم اینا بچه پولدار، تو که بچه پولداری، تو که نمیدونم بابات بورژواست، تو چرا طرفدار کارگر شدی؟ اگه ملاک طبقه اجتماعیه، تو نباید طرفدار کارگر باشی که، تو باید الان دیگه زالویی باشی مثل بابات، خون کارگر رو به مکی، و چرا اینطوری شدی؟ بعد اینا یه استدلال های مسخره میکردن که ما نمیدونم رفتیم پوست چی چیزمونو کندیم از این چرت و پرتا. گفتم آقا جون تو کی پوستشو کندی؟ تو که هنوزم تو خونه بابات، تو کاخ بابات زندگی میکنی، با ماشین کزا میای و میری. اینا امکانات زیادی بعضیشون داشتن، پولدارای خب خیلی چیزی بودن، خاصی بودن، بچه هاشون مثلا همجوری حالا به دلایلی مارکسیست شده بودن. بهشون آن تو که پولداری خودت، هم تو زندگیت هم مرفه کوپ هست، چطور شد تو یه دفعه طرفدار کارگر شدی؟ حالا میدونید که اینا اقشاری هم دارن، کارگر که میگیم چون اینا بیشترشون از این قسم بودن، یه قسمشون هم بودن اینا ماویست بودن، ماویستا بیشتر کشاورزی، چون حالا اون یه تطبیق مارکسیستی داریم لنین کرده کارگریه، یه تطبیق مارکسیستی داریم ماو کرده که اون کشاورزیه. حالا بعضی از این مدعیانی که حالا میان توی حالا بعض وقتا بعضیشون میان تو تلویزیون هم شما میبینید اینقدر ریش دارن که ما چون عوامیم فکر میکنیم این آقا ریش رو به این بلندی گذاشته، مثلا میخواسته شبیه ما آخوندا بشه یا مثلا خیلی متدینه. اینا بعضی هاشون ما میشناسیمشون، مارکسیستای قبل انقلاب، اول انقلاب، این ریششون هم به خاطر انگلس و مارکسه نه به خاطر اسلام، اصلا ربطی نداره. هنوزم بعضی از اینا همون تفکر، و اینا میان تو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، من نمیگم حالا مارکسیستن، من به کاری به عقیدهشو ندارم، ولی بعضی از حرفا که میزنن، بعضی از نیشا که به بعضی جاها میزنن، آدم نمیدونه بالاخره این بالاخره عوض شده اونجوری که در توبه نامش در اوین گفته یا نه عوض نشده. بعضی از اینا سوابق هم دارن توی زندان‌های جمهوری اسلامی ایران. به هر حال کار نداریم. شهید صدر رضوان الله علیه میگه آقا جان اگه شما دور و برت نگاه کنی میبینی آدم ها فرق دارن. توی خانواده شما خود دور و برت نگاه کن، توی خانواده شما چند تا برادرید، یکیتون علاقه داره به کارهای فنی، یکی دیگه اصلا علاقه نداره، بعدیش هم میاد، یکی علاقه داره مثلا به شعر، به هنر، اون یکی دیگه میشنوه میبره بابا این مسخره بازی ها چیه، یکی علاقه داره به تجارت، اون دوتای دیگه اصلا حوصله تجارت ندارن. این آدما میبینی شما توی خونه، ما که 4 تا بچه داشتیم هر کدومشون یه مدلن، الان 4 تا نوه داریم هر کدومشون یه مدلن، اینا خب توی خانواده کنار هم دیگه به دنیا آمدن، 4 تا بچه ما تقریبا 4 سال پشت سر هم به دنیا آمدن، بزرگترین بچه من با کوچکترین بچه من 4 سال اختلاف داره، هم پشت سر همن، هر سال ما یه دونه بچه تازه داشتیم پشت سر هم در یک شرایط وضعیت، نه اینکه بگی یه وقت وضعمون خوب بود یه وقت وضعمون بود، نه همش هم وضعمون به حمد الله و المنه به قول شما بد بود، در تمام و اون شرایط همشون به دنیا آمدن، یکیشون یه جوره یکیشون یه جوره، یکیشون هنرمنده یکیشون اصلا به اهل هنر نیست، توی زمینه‌های تکنولوژی خیلی علاقه‌مند، هر چی یه جوره. خب این ربطی به طبقه اجتماعی داره. آقای صد میگه آقا جون نگاه کن، همینی که ما عرض کردم، ما اون قدیما بحث می‌کردیم با همین جماعت هم چیزا رو می‌گفتیم، آقای صد اینو جواب میده، یعنی توضیح میده، حالا بخونید دیگه. بعد ایشون میگه ببینید این تفاوت‌ها که حالا عوامل طبیعی، حالا ایشون هم خواسته یه چیزایی درست کنه، نمی‌دونم عوامل روانشناسانه، عوامل همه اینا هست، ولی عوامل ژنتیکی آقا خیلی عجیبه، ژنتیکی چیز اصلا عجیبیه. من فکر نمی کنم حالا اینقدر سرصدایی که همه اینا میکنن، هنوز ما به 1/10000 اون خفایای ژنتیک پی برده باشیم. یه چیزایی منتقل میشه از نسلهای گذشته به نسلهای بعد که اصلا قابل تصور نیست که میشه همچین چیزایی را منتقل شده باشه. بله شو میشه، ما وقتی نگاه میکنیم، مثلا من خودم نگاه میکنم 2-3 نسل قبل و بعد خودمو، مثلا میبینم یه خط ژنتیک توی گروهشون هست، یه خط ژنتیک توی گروه دیگرشون هست، این تفاوتها پیدا میشه. حالا این تفاوتها را شهید صدر میگه ببینید اسلام به عنوان یک اصل وجودی پذیرفته آدمها متفاوتن، اینو پذیرفته. خب این یک، یه نکته دیگه میاد میگه حالا یه اصل عقیدتی هم اسلام داره و اون اینه که عامل مالکیت چیه. میدونید این داستان مالکیت، حالا امروز نمیرسم بهش توضیح بدم، فقط اشاره بکنم رد شم، بعد اگر شد شاید حالا جلسه بعد اینا بخوام توضیح بدیم خیلی طول میکشه. به این داستان مالکیت در دوره‌ای که مارکسیسم شکل گرفت خیلی مورد توجه قرار گرفت، چون بحث مارکس یک قسمتیش رو موضوع مالکیته که اصلا مالک کیه، کی مالکه، کارگران مالکن، صاحبان کارخانه ها مالکن، کی مالکه، ملاک مالکیت چیه. بعد این بحث به قدری حاد شد، کسانی پیدا شدن مثل پروفدون، یه فیلسوفه، کتاب داره، مقالات داره، و مهمترین نظریه‌ای که داره و معروفه اینه، میگه اصلا مالکیت دزدیه، اصلا مالکیت یه امر غلطیه، ما چیزی به نام مالکیت نداریم، که بعد بر اساس این تفکرات آنارشیستی تو غرب شکل گرفت، تفکرات به اصطلاح اشتراک گرایی فوق العاده افراطی که همه چیز مشترکه، اون جوری که به مانی نسبت میدن، مانی تاریخ ایرانا که ظاهرا تو منطقه آذربایجان هم بوده، هنوزم طرفدارهایی مثل این که داره در اونجا، اینایی که طرفداران چیز آذربایجان، یه عقائدی که به اون نسبت میدن از این قبیله، که حالا اینا تو قرن 18 و 19 این بحثا رو مطرح کردن، مانی و اینا 1000 سال 1500 سال 2000 سال قبلش مطرح کردن. تفکرات خیلی دیگه چیز مطرح میشه که اصلا خانواده های اشتراکی و بحث های همه چیز اشتراکی دیگه، تفکرات اینطوری. بعد حالا توی این فضا باز دوباره بحث مالکیت، آقای سعد تو اقتصاد اونا که بحث مفصلی کرده که عامل مالکیت کاره، که ما این بحث رو به یه مناسبتی در مباحث حقوق اموال و مالکیت که نزدیک 25 سال قبل من بحث حقوق اموال و مالکیت خارجش رو بحث کردم تو همین مدرسه مبارکه مرحوم آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه، یا حالا تو این اتاق یا تو اتاق بالای همین اتاق این بحث رو کردم، و تعدادی از کسانی که اون روز شاگرد من اینجا بودن الحمدلله امروز تو مدرسه درس خارج میگن، این بحث رو من اون موقع کردم 25 سال پیش، مباحث مربوط به این که کار عامل مالکیت شهید صدر مطرح کرده و ادله فقهیش، بحث فقهی درس خارج استدلالیش رو توضیح دادیم. شهید صدر میگه این مبنا هم مبنای عقیدتیست. بحث ناقص شد، بقیهش باز برای جلسه بعد. من فقط این نکته عرض کنم، ببخشید من یه قدری مجبور میشم اشاره میکنم به مطالبی مثلا هگل، نمیدونم دیلتای، نمیدونم پرودون، نمیدونم فلان، این حالا بعضی از دوستان ممکنه خودشون مطالعه داشته باشن خیلی براشون مشکل نباشه، بعضی از دوستان مطالعه نداشته باشن خیلی به نظرشون مبهم بیاد، به نظرشون پراکندگویی بیاد، ولی بیشتر هدف من اینه که زحمتی که شهید صدر کشیده، کاری که کرده، علت این که اصلا اقتصاد اونا در اون زمان یکو اینقدر شکوفا شد و بعد اصلا در سالهای بعد همچنان باقی مون، یک جهتش همین بود که شهید صدر کاملا با توجه به شرایط اجتماعی فرهنگی زمان خودش بحث مطرح کرد و بحث رو عمیق و دقیق و استدلالی سعی کرد مطرح بکنه، که همین دلیل باعث شد بماند این کار، با اینکه این کار جوره جوانی ایشونه. اقتصاد اونا البته ایشون که کلن وقتی از دنیا رفت پیر نبود، 49 سالش بود، ولی این مال دوران خیلی جوانتر ایشون هست اقتصاد اونا، و این کار علمی فوق‌العاده‌ای هم تو این کتاب شده. حتما دوستان هم به این کتاب احیانا اگر حوصله داشتید، دیگه الان با اینترنت عرض کردم 2 دقیقه کار این کارا، قدیم سخت بود، حالا اینو بگم برم، چند شب قبل با پسرم صحبت بود به یه مناسبتی، اسم کتاب نیچه نمیخواد برید بخونیدش، چنین گفت زرتشت پیش آمد، یه کتابی داره نیچه به این نام. بعد همون دقیقه که داشتیم با هم دیگه حالا صحبت میکردیم، من شروع کردم به خوندن کتاب، پسرم گفت کتاب رو دانلود کردی؟ گفتم آره، همین الان دانلودش کردم کتابو. بعد چند دقیقه بعدش هم دیدم کتاب صوتیش هم هست، چون خوندنش صدای بلند من سرم درد میگیره، دیدم من بخونم اذیت میشم، یه دانلود کردم دیدم به چند تا صدا. حالا الان تو این شرایط که هر کتابی رو بخوای، قدیم ما میخواستیم یه کتاب بخونیم، ما از 9 سالگی کتاب خوندن حرفه‌ای رو شروع کردیم، خیلی سخت بود، اما الان که راحته. هگل الان کتاباشو بخواید چند تا شاید ترجمه راحت تو اینترنت، من نمیدونم جستجو نکردم پیدا بشه، نمیدونم دیلتای رو بخواید خیلی کتاب پیدا بشه، حتی هم پولیستر و اینا هم احتمالا بد نیست، احیانا بعضی از اینا رو یه نگاهی بیاندازید ببینید چه خزعبلاتی گفتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.